أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم. فصلی که مشغول بحثش هستیم، روش تبلیغی پیامبر اکرم و راز جاذبیت تبلیغ نبی اکرم هست. عرض کردیم که این بحث رو بایستی در سه بخش پی بگیریم. بخش اول جاذبیت پیام نبی اکرم. این پیام چه ویژگی هایی داشت که این چنین در دلها جا باز کرد؟ بخش دوم ویژگی های پیامبر به عنوان یک مبلغ دین، و بخش سوم ابزاری که پیامبر در تبلیغ به کار گرفت. عرض کردیم که این پیامی که پیامبر اکرم عرض کرد ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها ایجاد جاذبه می کرد. ویژگی اول آن که این پیام پیام منطق بود. ویژگی دوم آن که این پیام پیام اخلاق بود. ویژگی سوم آن که این پیام پیام منطقی بود. ویژگی چهارم آن که این پیام پیام آسان بود، دست و پاگیر نبود، گردنه در مسیر زندگی مردم ایجاد نکرد. این برخی از ویژگی هایی که محضرتون عرض شد. دیگر ویژگی این پیام که جاذبه فراوانی ایجاد کرد این که این پیام پیام وحدت بود. پیامبر اکرم با این پیام دلها رو به هم نزدیک کرد، و اصولا اگر قرار است که ما پیگیری کنیم سیره نبی اکرم رو در عرصه های مختلف از جمله عرصه تبلیغ دین، نمیتوانیم از این واقعیت صرف نظر کنیم که پیامبر با ایجاد وحدت و اتحاد کارش را آغاز کرد. اگر حکومت تشکیل داد که تشکیل داد با وحدت بود. اگر در تبلیغش موفق بود به خاطر اینکه این کار را با وحدت آغاز کرد. اگر در عرصه‌های دیگر هم می‌بینیم که پیامبر اکرم فوق العاده کارش پیش رفت، از عوامل مؤثرش همین قصه ایجاد وحدت بین دلها بود. اینجا مباحثی مطرح است. من نمیخوام وارد مقوله وحدت تفرقه بشم که این مقوله مفصلی است و شاید چندین برنامه را بگیرد که از موضوع بحث ما بیرونه. فقط میخوام اینجا اون مقداری که مربوط به نبی اکرم هست در این عرصه مطالبی محضرتون تقدیم کنم. یک مطلب این است که وحدت محور میخواد. بدون محور وحدتی شکل نمیگیره. پیامبر اکرم محوری که برای وحدت برگزید ایمان بود. انما مؤمنون اخوه، فقط و فقط مؤمنینند که با هم برادرند. ریشه‌دارترین اساسی که بران میتوان بنیان پر افتخار وحدت رو بنا نهاد این ریشه است. ریشه های دیگر سست هست. نژاد ممکن است که به صورت مقطعی یک وحدت زود گذری به وجود بیاره، اما به سرعت این محور متلاشی میشه. جریان‌های ناسیونالیستی ممکن است که در یک مقطعی ایجاد جاذبه کند و کسانی را در کنار هم گرد بیاره، اما هرگز پویایی، استواری، استحکام ایمان رو در جهت ایجاد وحدت نداره. پیامبر محور رو ایمان قرار داد. واعتصموا بحبل الله جمیعا، محور را حبل الله قرار داد. حبل الله در حقیقت همون ایمان هست. حبل الله همون اعتقاد به خداست که البته تجلیش در ولایت هم هست. در برخی از روایات هست که امیر المؤمنین حبل الله هست. آری، امیر المؤمنین حبل الله هست، چون علی مع الحق و الحق مع علی. بنابراین اساسی ترین محور وحدت ایمان به خداست، و اگر قرار است جامعه ای به وحدت برسه، باید بر این پایه‌های ایمانی پای بفشاریم. دومین نکته ای که در این عرصه گفتنی است، وحدت نیاز به فرهنگ سازی داره. فرهنگ سازی هم معناش این است که در نهاد مردم نهادینه شود که آنچه به نفع اونهاست وحدت و همدلی است. نهادینه شود که آبادی دین و دنیاشون در سایه وحدت هست. قرآن کریم در این عرصه معارفی دارد که برای مطرح کردن فرهنگ وحدت در جامعه بسیار تأثیر گذار هست. یکیش این است که قرآن کریم وحدت رو به عنوان نعمت معرفی می کند. سوره آل عمران آیه 104: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. می فرماید که به یاد بیارید نعمت خدا رو بر خودتون. یادتون بیاد که روزی روزگاری شما با همدیگه دشمن بودید، به سایه یکدیگر تیر می زدید. در سایه رهنمودهای این پیامبر بزرگ شما به وحدت رسیدید، و این رو به عنوان یک نعمت یاد می کنه. وذکروا نعمت الله. این نکته توجه کردنی است که نعمت را فقط در آب و نان نبینیم. اون بخشی از نعمتهای خداست. نعمتهای معنوی خداوند هم پاس داشتنی است. یکی از این نعمتهای معنوی نعمت وحدت، نعمت همدلی و صفای بین آحاد جامعه هست. این از مسلمات سیره نبی اکرم هست که جزء اولین کارهایی که پیامبر اکرم در مدینه شکل داد، ایجاد وحدت بین دو قبیله ریشه‌دار مدینه، اوس و خزرج بود. اونها که جنگ‌های 100 ساله داشتند، و در این عرصه چه انسان‌هایی که کشته شدند، چه خانمانهایی که بر باد رفت، چه کسانی که یک عمر با زخم و جراحت به سر بردند، یک زخم کهنه 100 ساله. پیامبر اکرم اینها رو با هم آشتی داد. دو قبیله کوس و خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خوناشام داشت. کینه‌های کهنه‌شون از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن دشمنان، همچو اعداد عنب در بوستان. و از دم المؤمنون اخوه به پند، در شکستند و تن واحد شدند. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر یک سبوشون کرد دست کوزگر. خب وقتی نهادینه شود در جان یک جامعه ای که وحدت نعمت است، این می شود صغرا، کبرا هم می شود نعمت پاس داشتنی است، نعمت شکر گزاردنی است. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تلاش می کنند که این نعمت از دست نرود. از اون سو در آیات زیادی خطر تفرقه بیان شده. در سوره انعام آیه 65 خطر تفرقه همسان با بلاهای آسمانی و زمینی ذکر شده. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بگو که او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما بر شما عذابی بفرستد. خب سخن این است که عذاب از طرف بالا چیست؟ عذاب از طرف پایین چیست؟ اون معنایی که به ذهن میاد با ظاهر آیه هم سازگار هست، عذاب از طرف بالا صاعقه هاست، رگبارهای خطرناک هست، طوفان هاست، و عذاب از طرف پایین زلزله ها، شکاف های ویرانگر زمینی، طغیان رودها و دریاهاست. البته تفاسیر دیگری هم گفته شده است که من در مقام بیان اون تفاسیر دیگر نیستم. آنچه مهم است این است که در کنار این دو عذاب، او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض. یلبسکم از ماده لبسه به معنای اختلاط، به همامیختن، نه از ماده لبس که به معنای لباس پوشیدن باشه. بنابراین معنای این جمله چنین میشه: او میتواند شما را به صورت گروه ها و دسته های مختلف به هم بیامیزد که در نتیجه طعم جنگ و خونریزی را به بعضی به وسیله بعض دیگر بچشاند. خب اگر کسی بخواد خطر تفرقه رو به صورت ملموس بیان کند گویاتر از این نمیشه. اختلاف کلمه و پراکندگی در میان مردم به قدری خطرناک در این آیه معرفی شده که در ردیف عذابهای آسمانی، صاعقه ها، زلزله ها قرار گرفته و به جد هم همینطوره، بلکه گاهی ویرانی های ناشی از اختلاف و پراکندگی به درجات بیشتر از ویرانی های ناشی از صاعقه ها و زلزله ها هست. خب آیات در این زمینه زیاده، روایات هم در این زمینه زیاده. آنچه مهم است این است که در رابطه با وحدت باید فرهنگ سازی کرد، در رابطه با تفرقه و خطر اون هم بایستی پیوسته گفت، تا همه در جانشون این باور جا بیفتد که صلاح دین و دنیاشون از رهگذر وحدت و کنارگیری از اختلاف هست. دیگر مطلبی که در این رابطه گفتنی هست و پیامبر اکرم در سیره اش داشت این است که وحدت نیاز به پاسداری داره. وحدت در هر مقطعی از زمانها بسیار شکننده بوده و اگر پاسداری نشه از این نعمت ظریف، به سرعت این نعمت از بین میره. پیامبر اکرم بر پاسداری از این نعمت بسیار دقیق و بسیار حساس بود. یک نمونه محضرتون بگم، این نمونه در ذیل آیات 98 تا 101 سوره آل عمران آمده، هم شیعه نقل کردن هم اهل سنت. دارد که یکی از یهودیان به نام شاس ابن قیس که پیرمردی تاریک دل و در کفر و عناد کم نظیر بود، روزی از کنار جمعی از مسلمانان می گذشت، دید که گروهی از طایفه اوس و خزرج که سالها با هم جنگهای خونین داشتند در نهایت صفا و صمیمیت دور هم نشستند. مجلس انسی به وجود آوردند. آتش اختلافات شدید بینشون به کلی خاموش شده. از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد این یهودی و با خودش گفت اگر اینها تحت رهبری پیامبر از همین راه پیش برن دیگه چیزی برای یهودیت باقی نمیمانه. نقشه‌ای به نظرش رسید. اون نقشه ایجاد تفرقه بین اوس و خزرج بود و زنده کردن زخم‌های کهنه دیروز. به یکی از جوانان یهودی دستور داد بیاد در جمع اونها و حوادث خونین بوعاس، محلی که جنگ شدید اوس و خزرج در اونجا واقع شده، اینا به یادشون بیاره و اون حوادث رو پیش چشمشون مجسم کنه. این نقشه شیطانی با مهارت به وسیله اون جوان یهودی پیاده شد و مؤثر هم شد. این که عرض میکنم که این نعمت وحدت بسیار شکننده است، این نمونشه. آمد اون جنگ رو به یادشون آورد و دعواها شروع شد، به گومگو شروع شد. حتی بعضی از افراد طایفه اوس و خزرج یک دیگر را به تجدید اون صحنه ها تهدید کردند. نمونده بود چیزی که دوباره آتش خاموش شده شعله ور بشه. خبر به پیامبر اکرم رسید. فوراً با جمعی از مهاجران به سراغ اونها آمد، نصیحتشون کرد، موعظه‌شون کرد و با سخنان از دل برآمده‌اش اونها رو متنبه به اشتباهشون کرد. جمعیت وقتی سخنان آرام بخش پیامبر رو شنیدند، از تصمیمشون برگشتند، سلاح‌ها رو بر زمین گذاشتند، دست در گردن هم انداختند، به شدت گریه کردند و فهمیدند که این از نقشه‌های دشمنان اسلام بوده و صلح و صفا و آشتی بار دیگر کینه هایی را که میخواست زنده بشه شستشو داد. آیه 100 و دو آیه قبل و یک آیه بعد سوره آل عمران در همین رابطه است. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از گروهی از اهل کتاب که کارشون نفاق افکنی و شعله ور ساختن آتش کینه و عداوت است اطاعت کنید، شما را پس از ایمان به کفر باز می‌گردانند. این بخش از سیره پیامبر اکرم بسیار معنادار هست. یک معناش این است که نباید انسان بگذارد که اختلاف به وجود بیاد بعد جمعش کنه. پیامبر اکرم قبل از اینکه کار به جای باریک بکشه، اختلاف با شمشیر به روی هم کشیدن آغاز بشه، بلافاصله آتش را خاموش کرد. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. نقطه دوم این است که کسانی که به نحوی در جامعه سمت رهبری دارند، سمت بزرگی دارند، اونها بایستی بیشتر از دیگران دل بسوزانند برای وحدت و صفای جامعه. اونها باید با سعه صدر بیشتری مسئله وحدت رو در جامعه پیگیری کنند که این نعمت ارزشمند آسیب نبینه. میخواستم در این برنامه این بخش از پیام پیامبر رو که مسئله ایجاد وحدت و صفاست در دلها به پایان ببرم، اما احساس میکنم مطالب دیگری در این عرصه باقی مونده است که به فضل خداوند در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منو چون بانچه از دست تو پیراهن دریدن ها، تو با مالال رویان گل ز شاخه چیدن ها، منو چون بانچه از دست تو پیراهن دریدن ها.